اون درکی از ایمان خواهد بود که مستنیست بر تجربه ابراهیم در سنت ادیان توحیدی، و به همین دلیل است که از این تئوری یا از این کانسپشن از مفهوم از ایمان به توضیح خواهند داد که میتوان او رو درک ابراهیمی یا مدل ابراهیمی از ایمان دانست. بنابراین سوال اصلی این است، ایمان چیست؟ این چیزی که گوهر و هستی مرکزی حیات دینی ما رو تشکیل میدهد چگونه چیزی به شمار میرود؟ به طور کلی برای اینکه مفاهیم و مقولات دینی فی‌المثل شناخته بشوند، شما ممکن است به دو روش کلی و اساسی به این مسئله بپردازید و سعی کنید که ذهن ما رو نسبت به اون مسئله، نسبت به اون مفهوم یا مقوله روشن بکنید. برای مثال وقتی ما میخواییم بدون مفهوم یا مقوله به اسم ایمان چگونه چیزیست، شما دست کم به دو روش کلی میتوانید برای ما توضیح بدهید، برای ما باز بنمایید که مفهوم ایمان، مقوله ایمان چگونه چیزیست. یکی از این روش ها البته روش های تحلیل مفهومی است، روشی که متکلمان و فیلسوفان به کار میبرند. برای اینکه بدانیم ایمان چیست، میکوشیم تعریفی از این مفهوم به دست بدهیم، مفهوم ایمان رو تحلیل بکنیم و اجزایی و حد و رسم هر کدوم از این مفاهیم رو در جای خود روشن بکنیم، یه تحلیل انتزاعی مفهومی از این مقولات به دست بدهیم. این البته شیوه است که فیلسوفان یا متکلمان عمدتاً در پیش میگیرند. اما روش دیگری که برای بازشناسی مفاهیم، خصوصاً مفاهیم دینی مورد استفاده قرار میگیرد، در واقع روش دیگری است که عبارت است از باز آفرینی موقعیت های دینی در قالب حکایات، داستان ها، وقایع تاریخی، تمثیل و غیره. یعنی مثلا برای اینکه ما بدانیم مفهوم ایمان چگونه مفهومی است، یک راه این است که ما یه تعریف از ایمان بدیم، یه تحلیل مفهومی از ایمان بدیم. راه دیگر این است که یک موقعیت بیافرینیم، در پیش رو بگذاریم در قالب مثلا یه داستان، و بعد از طریق مشارکت در اون موقعیت تجربه حاصل بکنیم که مفهوم و گوهر ایمان رو مثلا برای ما آشکار بکند و مفهوم بکند. یکی از دلایلی که در ادبیات دینی به داستان، به تمثیل، به حکایات، به شرح وقایع تاریخی و امثالون اهتمام ورزیده می شود همین است. در واقع در اینجا زبان نقش بازآفرینی ایفا می کند. ما برای اینکه بدانیم ایمان چیست، یک تجربه ایمانی، یک موقعیت ایمانی رو در پیش روی خود بازآفرینی می کنیم و مخاطب ما از طریق مشارکت ورزیدنی در اون موقعیت وارد صحنه می شود، درگیر می شود و اون معنا رو در واقع در زندگی شخصی خود بالمعاینه تجربه می کند. در واقع در ادیان برای معرفی مفاهیم از این شیوه استفاده می شود. شما وقتی که به قرآن مراجعه می کنید، در قرآن هرگز نمی بینید که تعریف مثل از نوع تعاریفی که فیلسوفان یا متکلمان از ایمان به دست داده اند عرضه شده باشد. قرآن هرگز در مقام این نوع بحث ها نیست. اما قرآن سرشار است از داستان ها، سرشار است از تمثیل ها و حکایاتی که از زندگی مؤمنان عرضه شده است. وقتی که شما این داستان ها یا حکایات رو میخوانید، از طریق مشاهده یک زندگی مبتنی بر ایمان، از طریق تجربه یا از طریق همدلی ورزیدن و مشارکت در احوالی که بر این مؤمنان میگذرد، حقیقت ایمان کمیابیش بر شما آشکار میشود. در اینجا برای اینکه در واقع درک روشنتری از مفهوم ایمان و سکن در سنت ادیان توحیدی به دست داده بشود، در واقع از این شیوه که عمدتا مورد توجه کتاب مقدس و تعالیم و سنت دینی بوده است پیروی میکنیم. یعنی ببینیم که بر متون دینی تجربه های ایمانی چگونه به ما معرفی و درشناسی شدن. قبل از اینکه ما به این نکته توضیحات رو عرض کنم، در این باره چند نکته مقدماتی رو مایلم عرض بکنم. در واقع اون چه که ما به عنوان ایمان از او یاد میکنیم بیشتر یک موقعیت هست، یک سیچویشن هست، شرایطی است که آدمی در اون واقع میشود. وقتی که در اون موقعیت شخصی واقع شد، میتواند خود رو مؤمن یا صاحب تجربه های ایمانی بداند. وقتی که میگوییم ایمان یک موقعیت هست، به معنای دقیق کلمه مقصودمون این است که در اینجا طرفین وجود دارن و این طرفین وارد یک نوع رابطه ویژه با هم میشوند و در نتیجه این اینتراکشن، این همکنشی و تعاملی که میان طرفین برقرار میشود یک موقعیت پدیدار میگردد که ما از او به موقعیت ایمانی یاد میکنیم. بنابراین بحث درباره این که ایمان چیست برمیگردد به این که توضیح بدهیم موقعیت ایمانی چگونه موقعیتی است، و برای روشن کردن این که موقعیت ایمانی چگونه موقعیتی است باید روشن کنیم که میان چه طرفین، میان چه کسانی چه نوع رابطه برقرار میشود. ماهیت ایمان بسته به نوع رابطه است که میان این طرفین برقرار میشود. البته ما سوال اینه به آسانی میدانیم که طرفین یکیش عبارت است از انسان و طرف دیگر عبارت است از خداوند. رابطه ایمانی رابطه است که میان آدمیان و خداوند برقرار میشود. اما سوال اصلی این است که چه نوع رابطه وقتی میان انسان و خداوند برقرار بشود از اون میتوان به رابطه ایمانی، از اون میتوان به موقعیت ایمانی تعبیر کرد. شاید بهترین جایی که ما بتوانیم معنا و مفهوم ایمان رو در منابع و متون دینی باز بیابیم داستان زندگی ابراهیم است. حضرت ابراهیم در کتاب مقدس در تورات به عنوان پدر ایمان شناخته شده است. تعبیر پدر ایمان در تورات در مورد ابراهیم به کار رفته است و در قرآن هم در مواضع مختلف ابراهیم به صفت مؤمن ستوده شده است. خداوند از او به عنوان یک نمونه بارز از افراد صاحب ایمان یاد کرده است. لذا شاید برای اینکه ما بفهمیم که حقیقت ایمان چیست، این پدیده، این موجود، این موقعیتی که ما در پی تحقق بخشیدن او در زندگی خودمون هستیم چگونه چیزیست، کوبسته به داستان زندگی ابراهیم، به وقایعی که در زندگی او گذشته است توجه کنیم. در مجموعه داستان‌هایی که در زندگی ابراهیم نقل شده است، یک داستان وجود داره که اهمیت محوری داره در از جنبه بحثی که مورد نظر ماست. هم وقتی که در کتاب مقدس این داستان نقل می‌شود، در این کانتکست، در این فضاست که، یعنی در فضای این داستان است که ابراهیم پدر ایمان خوانده می‌شود. در قرآن هم وقتی که این داستان نقل می‌شود، بلافاصله ابراهیم به صفت مؤمن ستوده می شود. بنابراین به نظر می رسد که در تعالیم دینی ما در دل این واقعه چیزی نهفته است که به حقیقت ایمان متناسب است. اگر بخوایم ببینیم ایمان چگونه چیزیست، خوب است که در گوهری که در صدف این داستان نهفته است توجه بیشتری کنیم و ببینیم که از طریق تأمل در این داستان می توانیم درک روشن‌تری از مفهوم ایمان پیدا کنیم یا خیر. این داستان محوری که به مفهوم ایمان مربوط می شود عبارت است از داستان قربانی کردن فرزند. داستان رو دوستان کمابیش می دانند. ماجرای مشهوری است. ابراهیم شبی در خواب الهامی به او می رسد، نوعی وحی، نوعی پیام از جانب خداوند می رسد که تو صبح فردا صبح فرزند خودت رو باید به قربانگاه ببری و قربانی کنی. اما به هر دلیل برای ابراهیم مسلم است که این پیام از جانب خداوند آمده است. دل او از این جهت آرام است، مطمئن است که فرمانی از جانب خداوند رسیده است و مضمون پیام عبارت است از این که فرزند خودت رو، فرزند دوران پیری خود رو باید به قربانگاه ببری و به تبع فرمان الهی سر ببری. صبح می شود، ابراهیم فرزند خود رو به همراه می کند و می روند به سمت کوهی که بر فراز اون قربانگاه واقع شده است. وقتی که به دامنه کوه می رسند، ابراهیم ماوقع رو برای فرزند خودش باز می گوید و می گوید که پیامی، فرمانی از جانب خداوند رسیده است و به موجب این فرمان من باید تو رو سر ببرم، قربانی کنم. و البته فرزند تمکین می کند و خود پدر رو تشویق می کند به اینکه این فرمان رو اطاعت بکند. داستان بسیار عجیب است. وقتی که به قربانگاه میرسند، به بالای کوه میرسند، لحظه حساس فرا میرسند، یعنی ابراهیم فرزند خود رو بر اون سکوی قربانی میخواباند، به یک تیغ به کارد برهنه بر دست میگیرد و کارد رو که بسیار تیز و دوران است بر جلوگاه فرزند خود میکشد. این واقعه بسیار واقعی شگفت‌انگیز و تکان‌دهنده است. پدری به دست خود در مبنای خوابی که دیده است کارد برهنه رو بر جلوگاه فرزند خود میکشد. بسیار داستان شگفت‌انگیز است. چرا؟ به چند دلیل اصلی. اولا فرمانی که از جانب خداوند رسیده است فرمان بسیار شگفت‌انگیز و نامتعارفی است. چرا؟ برای اینکه نکته اول این است که این فرمان با عمیق‌ترین عواطف بشری انسانی پدر در تعارض است. فرمانی رسیده است به یک پدر، پدری که در دوران پیری کهولت فرزندی نصیب او شده است، که این فرزند رو باید ببری و به دست خود و به طبیعی‌ترین شکل ممکن سر ببری، یعنی کارد برهنه در جلوگاه فرزند بگذاری و بکشی. شما ببینید، تصور کنید مسئله رو. ما وقتی میخوایم که پرنده رو فی المثل سر ببریم، واقعا میتونیم یه کارد به دست ما بدن سر یه پرنده رو ببریم؟ فرمان این است به یک پدر میدونن جگرگوشه خود رو با تیغ برهنه و به دست خود سر ببرد، یعنی عمیق‌ترین لایه‌ها، عمیق‌ترین تار و پود این مرد به تنگ آمده است، به اضطراب است. شما باید ببینید که ابراهیم به عنوان یک پدر داره کاری را انجام می‌دهد که با عمیق‌ترین لایه‌های انسانی او در تعارض است. تمام روح این مرد باید به لرزه باشد وقتی که کار به دست می‌گیرد تا بر جلوگاه فرزند بکشد. اما ماجرا در اینجا فقط به اینجا خاتمه پیدا نمی‌کند. فقط این نیست که ابراهیم باید کاری بر خلاف عواطف لطیف انسانی و پدرانه خود بکند. کار بالاتر از این است. فرمان خداوند با تعالیم اخلاقی مغایرت دارد، با شهودات اخلاقی ما ناسازگار است. فرمان خداوند چیست؟ یک کودک بیگناه رو بکش. اون کودک که جرم مرتکب نشده بود، چیست؟ بچه معصوم بیگناه بود. فرمان خداوند این است کودکی رو که بیگناه هست سر ببرد. این امر به لحاظ اخلاقی بسیار مسئل آفرین است. فرمانی رسیده است که یک موجود معصوم بیگناه باید کشته شود. شما میدونید در واقع در اینجا چه معضله و چه مخمصه بویی برای ابراهیم فراهم شده است. از یک طرف فرمان خداوند در رسیده است و از یک طرف بویی تمام خودیت بشری اوست که در میان نهاده شده است، تمام خودی اوست که در میان نهاده شده است. و او برای این که فرزند خود رو بکشد، شما ببینید که چه مجاهدتی باید بکند برای این که فرمان خداوند رو اجرا بکند. شما میدانید داستان چیست. به محض این که ابراهیم کارد بر جلوگاه فرزند میگذارد، و فراموش نکنید کارد رو بر جلوگاه فرزند میکشد ولی کارد نمیبرد، و بعد البته میدانید خداوند قربانی دیگری حیوان قیچی چیز رو میفرستد و میگوید که این حیوان رو قربانی کن به جای فرزند. اما نکته اصلی در اینجا این است. تصور ابتدایی ما این است که این فرایند قربانی کردن به انجام نرسید. کی باید قربانی میشد؟ معلومه اون پسر، اون اسماعیل. ولذا خداوند این کار رو نکرد. البته خود درستم هست، برای اینکه خداوند از ما نمیخواهد که انسانیت خود رو زیر پا بگذاریم. خداوند از ما نمیخواهد که به وجدانیات اخلاقی پشت بکنیم. قبول، به نظر میاد که خود درسته، نباید این اتفاق انجام میشد. اما واقعی اصلی به گمان بنده این است که فرایند قربانی کردن به انجام رسید. اون کسی که باید قربانی میشد قربانی شد. از ابتدا بنا نبود که این فرزند قربانی بشود. قربانی اصلی پدر بود. قربانی اصلی در این داستان خود ابراهیم بود. پدری که کار در گلوگاه فرزند میگذارد و میکشد، صد هزار بار پیش از این فرزند مرده است، صد هزار بار پیش از این فرزند مرده است. قربانی اصلی در این داستان پدر بود نه پسر، و اون کسی که باید میمرد مرد، اون کسی که باید سربریده میشد سرش بریده شد. بنا نبود این بچه سربریده بشود، این طفلی گناهی نداشت. در واقع تمام نکته داستان این است، قربانی اصلی خودی ابراهیم بود و ابراهیم تمام خودی خود رو در طبق اخلاص نهاد. وقتی که فرمان الهی در میرسد از خودی من چیزی بر جای نخواهد ماند، وقتی که فرمان خداوند در میرسد جمله قربانیم اندر پیش او، ما باید قربانی کنیم. این متاعی، این موجودی که باید سر بریده شود خودی من است، این دل، این کسی که بنابود قربانی بشود. البته شد در واقع ببینید اتفاق اصلی که در اینجا می افتد این است، کسی مثل ابراهیم در چنین واقعی خودی خود رو در پای خداوند قربانی می کند، هستی خیشتن مدارانه او تبدیل می شود به هستی خدا مهورانه. وقتی که فرمان خداوند می رسد، تویی که در مداری، تویی که در کانونی، تویی که در مرکزی، از من چیزی نمی ماند در برابر حضور تو. این اون اتفاقی است که در اینجا داره می افته. به این در واقع ابراهیم در ضمن این واقع است که نشان می دهد آدمیانی که صفت مؤمن دارند، مؤمنان در واقع کسانی هستند که خودی خیشتن رو در پای الوهیت خداوند قربانی می کنند، در پای عظمت خداوند قربانی می کنند. به تعبیر دقیق تر هستی خیشتن مدارانی اینها تبدیل به هستی خدا محورانی می شود، مرکز ثقل هستی اینها از خود به خداوند تبدیل می شود. این مهمترین اتفاق است که در واقع ابراهیم یافته. عارفان ما و شما می بینید در واقع این گوهر ایمان است. در واقع وقتی که این اتفاق می افتد در کتاب مقدس، ابراهیم به صفت مؤمن ستوده می شود، پدر ایمان خطاب می شود. در قرآن هم اینطور است، وقتی که این واقعه رخ می دهد، وقتی که ابراهیم این قربانی عظیم رو صورت می دهد، اون وقت خداوند چه می گوید؟ می گوید که سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. سلام بر تو ابراهیم، درود بر تو. خداوند محسنان رو، نیکوکاران رو اینچنین پاداش میدهد. چرا؟ تو از بندگان مؤمن ما بودی، در آنچه که کردی نشان دادی که اهل ایمان. چرا؟ برای اینکه هستی خویشتن محورانی تو تبدیل شد به هستی خدا محورانی. اون کسی که باید قربانی بشود خودی تو بود، در پای الوهیت خداوند، و تو این کار رو کردی. مرکز مدار زندگی تو تو بودی، تو این رو از کانون برداشتی، خداوند در جای او نشاندی. تا پیش از این تو همه چیز رو برای خود میخواستی، چی برای تو خوبه چی برای تو بده، و زندگی خود رو بر مبنای خود تنظیم میکردی. اما تو اینجا نشون دادی که از این پس زندگی خود رو بر مبنای خداوند تنظیم میکنی. تو چه دوست داری محبوب من تا من از تمایلات تو، از خواسته تو تبعیت کنم، اراده تو رو بر اراده خود مقدم میدارم. این تعبیری است که عارفان ما، پاری از عارفان ما از این تعبیر به مردن میکنن، مرگ پیش از مرگ، به تعبیری که پیامبر از اون یاد میکنن، موتو قبلا تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید. این مرگ پیش از مرگ در واقع قربانی کردن خودی خیشتن است در پای حضور خداوند. رو بمیر خواج قبل از مردنت تا نباشد زحمت جان کندنت. برو بمیر. اما چه جور مرگی؟ آنچنان مرگی که در نور بود، نیچنان مرگی که در گور بود. این مرگی که از او سخن میگی مرگ فیزیکی جسمانی نیست، مرگ خودی خیشتن است. ای حیات عاشقان در مردگی دل نیابی جز که در دل بردگی. این مردن از جنس دل بردگی است، از جنس طوفانی است که میوزد و خودی تو رو با خود میبرد. ما بها و خونده ها را یافتیم، جانب جان باختن بشتافتیم. این جان باختن است که در واقع حقیقت ایمان رو تشکیل میدهد. قرقه عشق جان کرد، قرق عشقیم که قرق هستن در این عشقهای اولین و آخرین، قرق حق خواهد که باشد قرق تر، همچو موج بحر جان زیر زبر، زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دل کشتر آید یا سپر، پار ترده وسوسه باشی دل آید پرد را بازدانی از بلا. دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زنجان و سر من به من است. وقتی میگه زندگی من به من است، نه اینکه از این زندگی آر دارد، منظور این است که وقتی که من خودی خود رو در میان میبینم و چیزی غیر از خود نمیبینم، این هستی کاذب است. هستی راستی در واقع متضمن تونم تغییری در مرکز سر است. به همین دلیل است که از نظره کسی مثل عارفان ما، مثل مولانا، وقتی که این خود ویران می شود، گنج سلطانی زیروست. من چقدر دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. اگر شما یک کالای بسیار گرانبها و نفیسی رو می جوید، بدانید که اون گنج رو در ویرانه ها باید یافت و جستجو کرد. پس نوعی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. در اینجا وعدیست که وقتی تو بانی نهی، باید البته قربانی کنی، و قربانی که تو باید در میان در طبق بنهی، البته عبارت هست از خودی تو. چرا؟ شما ملاحظه کنید، نکته پس تا اینجا این است. در واقع اگر این داستان رو، داستان قربانی کردن رو، متضمن گوهر ایمان بدانیم، در زندگی ابراهیم مهمترین رکن این داستان این است که از سر خود برخیز، از سر خود برخیز، خود رو به تمام و به سپار. یک نوع تفویض در کار است، نوع اعتماد و اتکال تمام عیار در کار است. تو تمام خیشتن رو وامی نهی و وامی سپاری به دیگری که عبارت باشد از خداوند. مهمترین رکن این واقعی که رخ میدهد، این خیشتن سپاری، عبارت است از پاکبازی. در واقع شما ببینید، ابراهیم در اینجا پاک باخت، یعنی پاک به معنی دو معنا داره، یکی این که همه رو باخت، یکی این هم که تمیز باخت، خالص باخت، هیچ ناخالصی درش نبود. پاکبازی یعنی همین، یعنی همه رو میبازی و خالصانه میبازی. این پاکبازی در واقع مهمترین جزء ایمان است، مهمترین رکن این تجربه قربانی کردن است. در اسباب توحید ابو سعید عبدالخیر هست میگوین که وقتی ابو سعید داشت در با اصحابش با یارانش در بازاری در کوی قد میشد، بعد یکی زنی جوان برن میان از دور، تا کمر برهنه بودند و یک کسی من به کولشون گرفته بودند و داشتن میمدن، حل حل کنان شادی کنان میمدن. ابو سعید این دم رو میبینه، متفقشون میکنه، میگه خوب خیلی خوشی خوبی، این ماجرا چیه؟ ولی این چی گرفته به دوشتون رو داره تلحله میکنید و میروده؟ این جوان ها گفتن که این امیر مقامران هست، این امیر قمارباز هست، این مسابقات قماربازی این اصلا بهتر قمار کرده، این امیر مقامران هست. ابو سعید خیلی خوب، بعد یک از اون جوانی که سر کل اینا بود که خوب تو این مقام رو، این منزلت رو به چه یافتی؟ چی شد که امیر مقامران شدی؟ اون جوان برگشت گفت ای شیخ، این مقام رو به دو چیز یافتم، به راست باختن و پاک باختن. وقتی که قمار میکردم راست میباختم، پاک میباختم. تا این حرف رو میزنی میگویم که در احوال و از که شیخ به وجه میاد و شروع میکنه نعره زدن و در وسط بازار شروع کردن به رقصیدن و خطاب به یارانش این جمله رو میزد، میگوید که پاک بازو راست باز و امیر باش، پاک باز و راست باز و امیر باش. اگر میخواد امیر بشی، پاک به باز و راست به باز، مثل این قمار باز. در واقع این رو اخلاص و این رو خیشتن رو تمام عیار و با تمام وجود در پای معشوق نهادن و خیشتن رو در پای او قربانی کردن، در واقع مهمترین رکن تجربه های ایمانی بوده است. چرا در اینجا خود رو با نهادن و قربانی کردن مهم است؟ قرآن به ما سرش میگوید، این از شاید از مهم، یکی از مهمترین تعالیم سلوکی است که در قرآن آمده است. خداوند به ما میگوید که میخواید که از امور نیک از نیکی‌ها حظ درک عمیقی ببرید. میخواید بفهمید در این عالم معنا چه میگذرد. بر نیکی که در این عالم است رو شما لمس کنید، درک کنید و بر بیابید. راهش خیلی آسونه. اگر میخواید این کار رو بکنید، لن تنال البره، راهش چیه؟ حتی تنفقو مما تحبون. اگه میخواید به اون مقام برسید، از آن چه که دوست دارید انفاق کنید. تنفقو مما تحبون، از آن چه که دوست دارید انفاق کنید. بالاترین چیزی که ما دوست میداریم خودمونیم. بالاترین چیزی که دوست میداریم خودمونیم. شما فرزندانتون دوست داریم چون بچه های شما. شما یه کسی رو هم محبوبتون رو هم دوست دارید چون محبوب توست. تو هست که بر محور هست. حالا در واقع این است. اگر تو میخواهید بالاترین بر در این عالم که خداوند است برسی، بالاترین چیزی رو که دوست داری باید انفاق کنی. این خوبی توست. تن تقیم ما تحبون، از آن چی که دوست میداری انفاق کن. در واقع ابراهیم همین کار رو کرد. گفته که چون تو بالاترین بر در این عالمی، من بالاترین چیزی رو که دوست میدارم که خودم هستم قربانی میکنم. من بچه هم دوست دارم، اما دوستش دارم چون بچه من است. این احساسی که من به او دارم به خاطر نسبتی است که با من دارد. پس این منی که در صدر نشسته. لذا حالا که من از قربانی به محضر تو بیاورم، به درگاه و پیشگاه تو بیاورم، خودم رو میآورم و سر خود رو میبرم در پیشگاه تو. خون ریخت، یعنی خون اون طفل، خون در واقع خودی او بود. در اینجاست که میبینیم که هستی دست در مدار خیشتن ابراهیم تبدیل میشود به هستی گشوده به سوی دیگری که عبارت باشه از خداوند. اینجا کمیابیش بر مبنای تحلیلی که از این داستان به دست داده می شود، احتمالا می تونیم تصویر پیدا کنیم که تجربه های ایمانی از چه نوع خواهد بود. اما در اینجا عارفان ما گام به میان می گذارند و در واقع این تصویر رو برای ما کامل تر می کنند. در واقع در یک پرسش مهم در اینجا مطرح است. پرسش این است: آیا در حوزه تجربه های انسانی تجربه وجود دارد که در ضمن اون تجربه فرد تمام وجود خیشتن رو در پای دیگری خالصانه و پاکدازانه در ببازد و این زندگی که همه چیز رو برای خود میخواهیم به نحوی تحول پیدا کند که در واقع ما دیگری رو، موجود دیگری رو در واقع محور توجه و دقیقه های خود قرار بدهیم؟ آیا در زندگی ما تجربه های از این دست وجود دارد؟ پاسخ عارفان ما این است که بله، قطعا همینطور است. این کدام تجربه است؟ در کدام وضعیت است که آدمی وقتی که قرار میگیرد خود رو فراموش میکند، خود رو بر میبازد و دیگری رو بر خود اولا و مقدم میدارد؟ کدام تجربه است؟ پاسخ روشن است. تجربه های عاشقانه است. در واقع مهمترین جایی که ما در زندگی های خود چنین تجربه های رو می آزماییم در حوزه تجربه های عاشقانه است. در واقع شما وقتی که عاشق می شوید، عاشق خالص، عاشق صادق، در واقع کسی است که تمام این اوصافی رو که عرض کردم در خود جمع می کنه. من اول این مثال ساده تر بزنم در اینکه ببینیم این تغییر مرکز ثقل هست از خود به دیگری چگونه است. این مثال خیلی ساده در نظر بگیریم. فرض کنیم که یک دختر جوانی رو در نظر بگیرید که مدرد است. این دختر وقتی که فرض کنید که میره مال به فروشگاه، همه چیز نگاه میکنید که خوبی لباس به درد من میخوره، این چقدر رنگش خوبه به من میاد، مثلا اون یکی چه مدل قشنگی داره به تن من خوب مینشینه. هر جا که میره داره یه چیزهایی به چشمش میاد که ببینه به دردش میخوره یا نمیخوره، بر او خوش مینشیند یا نمینشیند. خب حالا فرض کنید که این خانم ازدواج بکنه و مادر بشود. به محض این که این زن مادر میشود، هستی او عوض میشود. از این به بعد هر جا که میره میگه این به درد بچه هم میخوره، این به درد بچه هم میخوره، این چقدر به بچه هم میاد. ولی در واقع این زن یه تغییر اساسی میکنن. این زنی که قبلا تمام زندگی بر محور خود بود، به محض اینکه مادر میشود تمام هستی بر محور طفل اوست، فرزند اوست. شما میبینید در واقع اینجا عنصر عشق که در میرسد اینجا به جای صورت میگیره. زندگی که پیشتر همه چیزی رو برای خود میخواستن، امروز همه چیزی رو برای محبوب خود میخواهم، برای معشوق خود میخواهم. خود فراموش میشود. حتی یه جایی که تضاهم منافع به وجود بیاد، مادر اصلا نمیفهمه اینجا تضاهم منافع است. ناخودآگاه میل او، تمایل او به طور طبیعی معطوف به فرزند خود است. همیشه او رو به طور طبیعی مقدم میدارد. و البته اینجا البته این تجربه های عاشقانه تجربه های غریزی است، در جایی که عنصر اراده چندان دخالت ندارد. اما در این جایی که صحنه های عاشقانه رخ میدهد میان آدمیان، میان زنان و مردان، ماجرا به کلی متفاوت است. در اونجا عنصر اراده در کار است و فرد در واقع نه تنها اساس تعلقات و رشته های غریزی، بلکه به کمند حسنی در واقع این جا به جایی در هستی او رخ میدهد. حالا این حال وقتی که عارفان به تجربه زندگی ابراهیم، به تجربه ایمانی این نگاه میکنن، متوجه این نکته میشوند که تجربه که ابراهیم در ساحت معنوی خود از هر گذران نوعی تجربه عاشقانه بود. و اگر شما این معنا رو بپذیرید، در واقع سخن اصلی عارفان این است: حقیقت و گوهر ایمان نوعی تجربه عاشقانه است، عشق است. همین است که در واقع عاشقی حقیقت دین محسوب می شود. اگر شما معتقد باشید که گوهر دین ایمان است، مطابق این درک عارفانه حقیقت ایمان عشق است، نوعی تجربه عاشقانه است که رخ می دهد. و در این صورت شما این معادله خیلی ساده خواهید داشت که در واقع گوهر و حقیقت دین وزی رو شما باید در تجربه های عاشقانه جستجو کنید. بنابراین میبینید که در سنت عرفانی ما در واقع مفهوم ایمان به نحو بسیار عمیقی با مفهوم عشق، تجربه ها یا موقعیت های ایمانی با تجربه ها و موقعیت های عاشقانه پیوند میابند. و تمام این سیستم به عارفان بر مبنای کانسپت عشق تحلیل میکنند و بازفهمی میکنند. در واقع در حوزه مناسبات میان عشق و ایمان، عارفان ما دو تا کشف بسیار مهم کردن. این کشف اینها مربوط میشد به ماهیت خداوند و کشف دیگر مربوط میشد به نحوه سلوک. کشف اول چی بود؟ نخستین کشفی که عارفان کردن این بود که خداوند موجود عشق پذیر است. بهترین تمثیلی که میتوان برای بیان رابطه میان انسان و خداوند اختیار کرد، تمثیل عاشق و معشوق است. من در نوبت گذشته که اینجا خدمت دوستان بودم، این افتر عرض کردم که مدل های مختلفی در درک خداوند و تبیین مناسبات میان خداوند و انسان در سنت ادیان توحیدی وجود دارد. یکیش مدل فیلسوفانه است که خدای عاقلان است که بر مبنای رابطه الهیت فهم می شود مناسبات با انسان و علت اولاست. یکی خدای فقیهان است که عمدتا بر مبنای مفهوم مالکیت درک می شود و خداوند در اونجا مولاست، ما بعد عبد او محسوب می شود. بلکه هم خدای عارفان است که بر مبنای رابطه محبت درک می شود و خداوند در اونجا معشوق است و آدمیان عاشق. علاوه حال در اینجا تصوری که وجود دارد این است که خداوند هر چه باشد موجود عشق پذیر است. عشق پذیری خداوند نزد عارفان دو معنا داشته است. این دو معنا رو شما در دو حدیث قدسی که در باب نحوه خلقت عالم آمده است می توانید ببینید. یک وقتی حضرت حدیث نقل شده است از حضرت داوود، می گویند که وقتی حضرت داوود از خداوند پرسید، حدیث مشهوری است که خداوند برای چی جهان را آفریدی؟ به ماذا خلقت الخلق؟ این جهان رو برای چه آفریدی؟ دلیل تو برای آفرینش این کائنات چه بود؟ خداوند در پاسخ میگوید که کنتو کنزان مخفی فاحببت ان اعرف، من یه گنج مخفی بودم و دوست میداشتم که شناخته شدم، به خاطر همین فخلقت الخلق، برای همین جهان رو آفریدم، کائنات رو آفریدم. در واقع ببینید مطابق این تصویر، مطابق این حدیث در واقع خداوند این جهان رو که می آفریند یک صحنه آرای عظیم می کند. برای چی؟ برای اینکه خود به صحنه بیاید و در این صحنه حسن خود رو بنماید و دل آدمیان رو برباید. در واقع ماجرا از این قرار است. در واقع جهان یک آینه می شود که از جهات مختلف هر طور رخ ساقی در خود باز می تواند. این همه نقش عجب بر در دیوار وجود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این جهان به مثابه یک جام می شود، به مثابه یک آینه می شود که خداوند که جمیل است، که صاحب جمال است، سر خم می کند و یک لحظه رشته از حسن او در این عالم باز می تواند. و این همه نقش عجب در این عالم باز می تواند. البته بهترین آینه که در این عالم جمال خداوند رو باز می تواند دل صافی است، دل اولیاء خداوند است، دل زنگار زدوده شده است. این بهترین تجلیگاه خداوند در این عالم است. بنابراین مطابق این حدیث در واقع خداوند این رو به ما میگه که گنج مخفی بود ز پری چاک کرد، خاک را تابان تر از افلاک کرد. خداوند گنج مخفی بود، کان حسن و زیبایی بود، از فرط پری چاک کرد و این همه زیبایی و تجلیات دلانگیز در این عالم پدیدار شد و این عالم آفریده شد. چرا البته اینجوری است؟ دلیلش هم البته این است که پریرو تاب مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن برارد. یه موجود زیبا همیشه مایل است که نقاب از رخ بر بگیرد و جلوه از جمال خود رو بر دیگران باز بنماید. خداوند در واقع سخنش این است، متابقه برکی که عارفان از این حدیث داشتن. در واقع خداوند یک موجود بسیار زیبا بود، تماشا چی میخواست؟ تحسین کننده میخواست. به همین دلیل بود که این صحنه را آراست، آدمیان را آفرید برای اینکه در اونها تجلی کند و حسن نمایی و دلربایی بکند. مطابق این حدیث در واقع خداوند در اینجا معشوق است و ما آدمیان عاشق. بنابراین عشق پذیری خداوند به معنای معشوقیت است، به معنای موجودی است که حسن می نماید و دل می رباید. اما حدیث دیگری هم وجود داره که روی دیگر این سکه رو نشون میده. این حدیث هم از قضا درباره نحوه و علت آفرینش عالم است. با سوال این است، خدایا چرا این عالم را آفریدی؟ خداوند خطاب به پیامبر می فرماید که لولا کلما خلقت لفلا، ای پیامبر اگه تو نبودی این جهان رو نمی آفریدم. توجه کنید که در اینجا موضع و جایگاه عوض می شود. خداوند خطاب به پیامبر اسلام به منزله سرحلقه آدمیان می گوید که این جهان رو برای تو آفریدم و برای این آفریدم که تو محبوب من بوده ای. توجه می کنید در واقع در اینجا نقص عوض می شود. گوی خداوند می گوید که من عاشقم، تو معشوقی. اصلا از اول من عاشق تو بودم ای پیامبر، و لذا تو رو آفریدم که بعد حسن تو رو ببینم، تو احسن موجودات منی، حسن تو رو ببینم و دلبرده حسن تو بشم. در اینجا یک جابجایی رخ می دهد. گوی خداوند در اینجا عاشق است و آدمیان معشوقند. و این نقطه درست است. یعنی رابطه عاشق و معشوقی رابطه چند سوی است، جا به جا می شود. گفت هر که عاشق دیدیش معشوق دان، خوب نسبت هست هم اینو همان. تشنگان گر آب جویند در جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. این نیست که فقط تشنه ها دنبال آب برن، اتفاقا آب هم دنبال تشنه ها میره. بنابراین این رابطه یک رابطه دوسویه است. در واقع علت این که به تعبیر عارفان ما عاشق خداوند میشویم، علتش این است که پیشتر او عاشق ما شده است. عشق آنسری است، خداوند منبع عشق در این عالم است. ولذا اگر کسی در این عالم عشقی در خود میابد، اینش از اون منبع و سرچشمه زائده و تراویده شده است. بنابراین در مطابق این تعبیر عشق پذیری خداوند به معنای عاشق بودن خداوند هم هست. لذا کشف اصلی عارفان این بود وقتی که می گفتن خداوند عشق پذیر است، یعنی خداوند موجودی است که هم در مقام عاشقی می نشیند هم در مقام معشوقی. و در واقع خداوند عشق است. خداوند یک حقیقت واحد است که گاهی در مقام عاشقی تجلی می کند، گاهی در مقام معشوقی. البته این نکته مهمی است. من پر اشارت مجملی در نوبت گذاشتیم این رو عرض کردم که در واقع به محض اینکه شما خداوند رو عشق پذیر می دانید به تصویر خاص از خداوند رو مفروض گرفتید که با تصویر دیگر متناقض است. خب این نکته اول. پس نخستین کشفی که عارفان در حوزه مناسبات میان عشق و ایمان کردن این بود که خداوند عشق پذیر است، یعنی هم عاشق است و هم معشوق. اما کشف دومی که کردن مربوط به سلوک می شد، مربوط به سلوک معنوی، مربوط به اینکه چگونه ما می توانیم در زندگی خود زیست کنیم برای اینکه به ساحت تجربه های ایمانی و قدسی و معنوی برسیم. کشف دومی که عارفان ما کردن این بود که المجاز و قنطرت الحقیقه، عشق های مجازی، عشق هایی که میان آدمیان در می گیرد پلیس برای اون عشق معنوی عمیق آسمانی، برای اون حقیقت. لذا نه حراسید از عاشق شدن، عاشق شدن ارزش سلوکی دارد. انسانی که طبع او، وجود او لطافت میپذیرد و آماده تجربه های عاشقانه میشود موجودی است که مستعد به تجربه های معنوی خواهد بود. لذا از این پل بگذرید، این تجربه ها رو بیازمایید، یا اگر دچار کنید چون این تجربه هایی شدید حسن استفاده کنید و تلاش کنید از مزایای این تجربه استفاده کنید و ارتقا بگیرید و ساحات عمیق‌تر و رفیع‌تر رو هم بیازمایید. چرا اینطوریست؟ چرا از نظر عارفان ما عشق‌های انسانی، عشق‌های زمینی پلی برای عشق‌های آسمانی محسوب می‌شوند؟ دلیلش در ماهیت عشق است. همونطوری که اشاره کردم شما ملاحظه کنید عشق‌های انسانی خواصی دارند که فرد رو بسیار مستعد تجربه های معنوی میکنه. اولین خاصیتی که عشق‌های متعارف انسانی داره چیه؟ این است که عاشق صادق آماده است که از سر خود به خاطر معشوق بگذرد. مهمترین نقش عاشقی این است که به عاشق می‌آموزد از سر خود، از سر خواهش‌ها و تمایلات خود برای خوشنودی محبوب بگذرد. گفت مادر بت‌ها بت نفس شماست. مهمترین مانع و راده ای که در پیش پای آدمیان است یارت از نفس اونا، خیشتن مداری اونا. و تجربه های عاشقانه در واقع مهمترین فانکشن و نقش اولیشون همین است. گفت مرحبا گفت شاد داشت ای عشق خوش صدای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون جالینوس ما. ما یک علتی، یک بیماری داریم. این بیماری عبارت است از نخبت، ناموسی، یعنی خود بزرگبینی، خویشتن مداری، به خود بهای زیاد دادن. عاشقی مثل یک طوفان، مثل یک باد تند میوزد و تمام این خس و خاشاک به واخت میره بره. شاد باش ای عشق خوش صدای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. این یک. عاشق صادق در واقع یاد میگیره، این تمرین رو میکند که بتواند از خود بگذرد به خاطر دیگری. یعنی در واقع تجربه عاشقانه مهمترین نقشی که ایفا میکند این است که زندگی خویشتن ندارانه، حلقه بسته در مدار خویشتن رو باز میکند، شما فراخنا پیدا میکنید، افق شما گسترده تر میشود به سوی دیگری. این یک نکته. نکته دوم این است که تجربه های عاشقانه، همین عشقهای متعارف انسانی، آدمیان رو یک دله میکنند، یک قبله میکنند. ما وجودمون در واقع محاصره شده است با هزاران طلبکار. این دل ما در میانه است و هر کسی از یه طرف میکشد. دل ما به هزار سو میرود و چون از هر سو کشیده میشه در میانه میمانه، جای نمیده. اما اگر این دل شما یک دله شود، یک قبله شود، این دیگه یه جهت داره و در این جهت پیش میرود و لذت مقصود میرسد. در مثنوی داستان خوبی آمده است که مدرسنگر همین معناست، میگویند که وقتی مجنون